الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله اقرار در حد زنا بود، رسیدیم به اینجا که اقرار باید 4 مرتبه باشد و کمتر از 4 مرتبه کافی نیست. دنبال ادله اون گردش می کردیم، گفتیم روایات متعددی از طرق عامه و خاصه در این زمینه وارد شده و این روایات دلالت بر مقصود داره، منتها این روایات رو به 2 دسته تقسیم کردیم. دسته ای از روایات جنبه کلی دارد، میگه کمتر از 4 مرتبه کافی نیست، ولی بعضی از اونها بیان فعل علی علیه السلام و بعضی هم بیان فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اینها هم نشان میدهد که به یه مرتبه قناعت نمی کردن. شکل قضیتون فی واقعه نداره، بلکه پیداست منتظر بودن اقرارها به 4 تا برسه و تا به 4 تا نرسد اعتنایی به اقرارها نکنن. قسمت اول که روایات عامه بود خوندیم، روایات یعنی کلی بود، و اما رفتیم به روایاتی که حکایت فعل بود. یه حدیث از علی علیه السلام خوندیم، حدیث بسیار مفصل و نورانی بود. این حدیث 2 طریق داشت، یه طریقش صحیح بود و یه طریقش شاید قابل اعتماد نبود، بنابراین روی طریق صحیحش میتوان اعتماد کرد. مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو یه مقدار تقطیع کرده، من راستی این جمله را هم فراموش کردم عرض کنم که در صدر حدیث امرأتون مجه مرحوم مجلسی در مرآت العقول بهار الانوار در مرآت العقول وقتی میرسه به تفسیر روایت میگه مجه به معنی الحامل المقرب، یعنی زنی که باردار است و نزدیک به وضعه حمل، مجه و این معنی میکنه. نهایه ابن عسیر هم اینطور معنی کرده، شیخ در تهذیب هم اینطور معنی کرده، بعضی از آقایون هم تذکر دادن، ولی قبلا این مسئله رو ما بهش برخورد کردیم. بنابراین انسب همین تفسیره که مجه به معنی زن باردار مقرب، و مسئله مذکر مؤنث هم اینجا حل میشه که اگر مجه نگفتن علتش چیه؟ چون صفاتی است که مختص به زنانه، کما اینکه زن حامله غلطه، زن حامل صفاتی است مختص به زن، دیگه مؤنثش نمیارن. اینجا مجه فرموده، مجه نفرموده. حالا یه تذکرات دیگری هم بعضی آقای نوشتن که من لابلای بس میگم. به هر حال منظورم بیان این است، صاحب وسائلی زیلی این روایت داره که زیل روایت رو نقل نکرده، کافی نقل کرده، و اون زیل هم زیل عبرت انگیزی هست، جالبه. واصلش این است، در وسائل میگه بعد امر رجمه ها، به رجمه ها علیه السلام امر کرد و اون زن رو رجم کردن، اما چه رقم رجم کردن؟ کیفیت رجم رو صاحب وسائل نیاورده، تلخیص کرده. اما کافی که نقل می کند در مرآت العقولم که شرح کافی هست، می گوید علی علیه السلام فرمود ما مثلا فردا می خواهیم این زن رو رجب کنیم، بیایید همه، ولی که همه تون چهره هاتون رو بپوشانید با لسام و برقع و که شناخته هیچ کس نش، هیچ کس هیچ کس رو نشناس. فردا که شد مردم این دستور عمل کردند و سیر جمعیت بیرون آمد از کوفه، در حالی که همه صورت ها رو پوشیده بودند و بعضی عباب سر کشیده بودند، بعضی لسان بود، بعضی برقع بود و شناخته نمی شدند. آمدند زن رو هم آوردند برای اینکه سنگ باران کنند. عده سنگ ها رو به دست گرفته بودند، عده هم در اکمامشون آستین رو پر از سنگ کرده بودند و وردارن بیارن به جای جیبه ها، از آستین استفاده می کردن قدیم ها. بله، و آمدن سنگ باران. علی علیه السلام فرمود ما دستور داریم کسی که حدی بر او هست حق ندارد حدی اجرا کنه. هر کدامتون حدی به گردنتون نیست واسید سنگ بزنید، هر کی نه نه. تمام مردم برگشتن به غیر از علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین. در روایت داره حتی محمد بن حنفی هم برگشت. حالا این معنی چیه؟ و علی علیه السلام مثل این که میخواست یه درس بزرگ تربیت رو در اینجا پیاده کنه که شما الان جمع شدید، خوشحالید، میخواهید این مرعی که آمده است اعتراف کرده این رو سنگسار کنید، ولی برگردید به پرونده های زندگانی خودتون، ورق بزنید پرونده های گذشتتون رو، خودتون چه کار هستید؟ درست از خدا پرده بر اعمال شما افکنده، مردم نمی دانن، اما خودتون که می دانید، خدا هم که می دانه. در واقع یک شکی در جامعه ایجاد کرد که اینا برن به خانه ها یه بازنگری کنن در پرونده زندگانی گذشتشون و واقعا از اعمالشون توبه کنن. در واقع سنگسار کردن برای چیه؟ برای این است که عبرتی بشه، دیگران درس بگیرن. این هم واقعا همچین اثری گذاشت این مسئله. البته میرسیم این بحث رو در آینده که آیا واقعا کسانی که میخوان حد جاری کنن حرام است اگر خودشون مرتکب گناهی حد داری شدن یا مکروهه؟ این یه بحثیست که در آینده میاد، ولی بالاخره به عنوان یه دستور در روایات ما اعم از کراهت یا حرمت آمده. به هر حال این حدیث و انسان صد روزه ایش نگاه میکنه انصافا یه آینه ای هست تمام نما برای ارزش های اسلام و برای عظمت مقام علی علیه السلام، این معلم بزرگ، و برای اینکه نشان بده اسلام در این خشونت چقدر لطافت داره، در این اینکه سخت میگیره. سنگ سار کردن از بدترین انواع قتله، ولی چقدر لابلاش بحث های اخلاقی، برو بچه تو تربیت کن، برو شیر بده، برو فلان، هی خودش رو عزت به تغافل بزنه، اصلا مثل اینکه هرگز نشنیده. اینا همش نشان میده که چقدر مسائل حتی خشن اسلامی هم با مسائل لطیف عاطفی آمیخته است. اینو من تأکید برش کردم امروز که اونهایی که قضاوت میخوان بکنن در عین اینکه قاطعیت قاضی باید محرز باشه، اما خیال نکنن قاطعیت منافات با این مسائل عاطفی و اخلاقی و انسانی و اینها داره. واقعا اسلام رو باید در میدان قضاوت نشان داد، اسلام رو باید در همه جا نشان داد، و این مسئله ایست خیلی مهم. من از مرآت العقول نقل کردم در همین باب ابواب حدود در کافی، همون باب اون زیلش در احادیث بعد. بعد حالا من از اونجا نقل کردم و هم ما بریم سراغ روایات دیگر. عمه از حد زناه، ممکن حد قصد باشه. روایت داره که فرمود کسی که حدی بر او هست حدی جاری نکنه، خصوص حد زنا نیست. و اما حدیث دوم که در واقع حدیث چهارم ما میشه در اینجا، روایتی است که باز داستان زنی را میگوید که خدمت علی علیه السلام آمد. حدیث 5 باب 16 است. 5 باب 16 از ابواب حد زنا. لطف کنید وسائلو. این حدیث ممکنه کسانی خیال کنن همون حدیثه، ولی ظاهر این است این داستان دیگری است، زن دیگری و ماجرای دیگری و داستان دیگری است. حالا من میخونم ببینید از کجاش میفهمید که این حدیث با اون حدیث دو داستان مباینه، یه داستان نیست. روایت رو ابو مریم نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام قالت اتت امرأتون امیر المؤمنین علیه السلام فقالت انی قد فجرتو فعرض به وجهی انها. حضرت صورتشو برگردوند. فتحولت، زن رفت اون طرف. حتی استقبلت وجهه، اون ور رفت که مقابل علی باز قرار بگیرد. فقال اینی قد فجرتو، از کردم من کار خلاف انجام دادم. فعرز انها، حضرت صورتش دوباره این ور کرد. ثم استقبلت، اون برگشت این ور. فقالت اینی قد فجرتو فعرز انها ثم استقبلت، این دفعه چهارم. فقالت اینی فجرتو فامر بها فحبست و کانت حاملن فتربس بها حتی وضعت ثم امر بها بعد ذلك فحفر لها حفیره. خب این روایت با اون روایت، اینم روایت اربعه مراته، چهار مرتبه است، ولی فرق زیادی با اون روایت داره. عمده فرقش چیه؟ این در یه مجلس واحده، حضرت صورتش این ور کرد آمد این ور، حضرت صورتش اون ور کرد آمد این ور، اون بینش فاصله های زیادی شد. حالا برو تو وضع هم کنی، بعد برو تو شیر بدی بچه رو، بعد برو تو بچه عاقل بشود، بعد اون داستان کفالت که عمرو بن حریث کرد. این در مجلس واحده و در مسئله آینده راجع به مجلس واحد از روایاتی که استفاده می کنیم برای مجلس واحد حالا بحثشو نمی کنیم، همین روایته. و اما اون روایت صریح بود، مجالس متعدد بود. این صریح است، مجالس یکیه. این داره بعد از وضع حمل حضرت دستور داد اعدامش کردن، اون دارد وضع هم که شد، بعد رضا شد، بعد از رضا برنامه دیگری بود. بنابراین پیداست این دو داستان است و دو ماجراست که واقع شده. ما نمیتونیم بگیم روات اینقدر اشتباه کردن در نقل به معنا که اون مجالس متعدده ی حدیث سابق را به صورت مجلس واحد این حدیث نقل کردن. این باور کردنی نیست که روات این رقمی نقل به معنا کنن که به کلی معنا رو عوض کنه. بنابراین پیداست که این حدیث دیگری است. این هم شاهدی می شود برای بحث ما. و اما
خیلی زنده
کدام؟ نه حبسهو البته به معنی حبس اون رقم معلوم نیست و نگهداری کردن. حالا به هر حال روایت دیگری داریم درباره باز از افعال علی علیه السلام هست و مربوط به مردیه. تا به حال سخن از دو تا زن بود که آمدند و اقرارهای چارگانه کردن و اما الان سخن از مردی هست که خدمت علی علیه السلام رسید. روایت مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد الى امیر المؤمنین، حدیث دوی این بابه، دوی بابه 16 از ابواب حد زنا. عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد ابن خالد رفعه الى امیر المؤمنین. احمد ابن محمد ابن خالد خودش آدم خوبیه و اهل قم بوده، یکی از قرای اطراف قم به نام برق. این احمد ابن محمد ابن خالد برقی اهل اون روستا بوده. در حالات احمد ابن محمد ابن خالد می نویسن این آدم خودش ذاتاً آدم خوبی بود و ثقه بود، ولی از ضعف زیاد نقل میکرد. یکی از بزرگان علمای قوم اسمش احمد ابن محمد ابن عیسی بود که رئیس قوم بود. بعد از آنی که شنید احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ضعفا زیاد نقل میکنه، گفت از قوم بیرونش کنید. احمد محمد ابن خالد رو از قوم بیرونش کردن. بعد هم برش گردند و دلجویی کرد و که منظور من خلاصه این نیست که تو خودت آدم بدی هستی، چرا از ضعفا این همه نقل میکنی، چرا اعتماد بر مراسیل میکنی، حدیث باید حساب کتاب داشته باشه. برگردند و دلجویی کرد و به اصطلاح امروز تجدید حیثیت از احمد ابن محمد ابن خالد برقی کرد و در ذیل روایت نوشتن در کتب رجال وقتی احمد ابن محمد ابن خالد از دنیا رفت، احمد ابن محمد ابن عیسی با پای برهنه در تشییع جنازه او حرکت کرد برای اینکه تجدید حیثیت او را قوی‌تر کنه. بزرگان علما اگر روی حساب کاری می‌کردند، روی حساب هم جبران می‌کردند، حاضر بودند. اونش به خاطر خدا بوده، اینم به خاطر خدا بوده. علی کل حال منظور این است که احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش آدم ثقه‌ای هست، حالا اون جریان رو پیدا کرده است با اون آقا، اونم روی حساب جنبه‌های اسلامی بوده. منتها در رفعه الی امیر المؤمنین این حدیث مرفوع است و چون مرفوع است اعتباری نداره. باز در اینجا ذیل حدیث رو دقت کنید، در وسائل یک سند ترتمیز خوبه جدای از این سنده و این رو باز شما رو گذاری نکردم. حدیث دیگریه، متن همین متنه، سند به کلی غیر این سنده و سندم سند خوبیه. ذیلش من میخونم: و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه. علی ابن ابراهیم مرد ثقه، پدرش ابراهیم ابن هاشم مرد ثقه. عن ابن ابی نجران، ابن ابی نجران اسمش عبدالرحمنه، عبدالرحمن ابن ابی نجران تو کتب رجال تو ماده عبدالرحمن میتونید پیدا کنید، عبدالرحمن ابن ابی نجران. این ثقه است. عن عاصم ابن حمید، اینم ثقه است. عن ابی بصیر، اگر این ابو بصیر لیث مرادی باشد، ابو بصیر لیث مرادی هم ثقه است. البته این رو با این قید میگم تا بیشتر بازوش مطالعه کنید. عن ابی عبدالله، این از امام صادق اصلا، منتها امام صادق داستان امیرالمؤمنین نقل میکنه، امام صادق حق داره داستانی که از جدش امیرالمؤمنین رسیده است به او نقل کنه. بنابراین سند دوم خیلی بهتر از این سند هست و به کلی از این سند جدا هست، اصلا اسم احمد ابن محمد ابن خالد توش نیست، جز روات این نیست. توجه فرمید. اینم باز برای این میگم که این روایت رو ما بعدن بهش احتیاج داریم، چون از روایاتی است که مجلس واحده، باز از روایاتی هست که مجلس واحده. نه اون روایت مجلس واحد، اون روایت پیغمبر نقل میکنه، روایت مجلس واحد نیست. حالا کلا های روایت هم کار بشته. حالا قال عطا رجلان بالکوفه، مردی آمد، فقال یا امیر المؤمنین انی زنیت و فتحرنی، قال ممن انت، از کدام قبیله ای؟ قال من مزینه، قبیله مزینه. قال اتقرأ من القرآن شیئا، چیزی از قرآن بلدی؟ قال بلا، بله بلدم. قال فقرأ، بخوان. فقرأ فعجاد، خوند و خوبم خوند. این چه ربطی داره زنا کردن با مسئله اتقرأ من القرآن؟ معنیش نه سر از احکام اسلام در میاری، نکنه اصلا نمیدونی زنا حرام در اسلام جدید العهد و اسلامی، آدم دهاتی پشت کوهی بودی خبر نداری، میخواد یه کاری بکند تبرئه بشه. گفت نه من قرآن بلدم و خوند و معلوم شد. نه، آدم مسئله دونیه، به خاطر جهل به حکم زنا نبوده ای. فقال ابک جنه، حال جنونی چیزی ناراحتی نداری؟ قال لا، قال فذهب عنی، برو حتی نسأل عنک، تا تحقیقات درباره تو بکنیم ببینیم عقلت درسته یا نه. فذهب الرجل ثم رجع الیه، بعد دو دفعه دوم آمد، فقال یا امیر المؤمنین انی زنیت و فتحرنی، قال علک زوجه، همسری داری؟ قال بلا. قال فمقیمتون معکف البلد، آیا در همون شهری که تو هستی زندگی میکنی که زنای محسنه بشود، یا همسر تو مسافر است زنای غیر محسنه بوده؟ قال نعم، همسرم با منه. فامره امیر المؤمنین فذهب و قال حتی نسأل عنک، برو تا سوال کنی. فبعث الى قومه، فرستاد سراغ قومش، فسأل عن خبره، فقال یا امیر المؤمنین صحیح العقل، این مردیست عاقله، رو دیوانگی این حرفو نمیزنه. فرجع الیه الثالثه، مرتبه سوم برگشت، فقال مثل مقالته، فقال اذهب حتی نسأل عنك، بازم برو تا تحقیقات بیشتر کنیم. فرجع الیه الرابعه، فلما اقر قال امیر المؤمنین علیه السلام لقنبر احتفظ به، نگهش دار، شاور اقرار کرده. ثم غضب، بعد الحدیث و فیه انه رجمع، دیگه ذیل حدیث و صاب و سال اینجا نقل نکرده. حضرت عصبانی شد از اینکه چرا مردم نمیرن در خفا توبه کنن و خودشون رو پاک کنن و میان اعتراف میکنن و مشمول حد رجم واقع میشن. البته قاضی در مقام قضا تعلیم نباید بکنه، این تعلیمات باید قبلا داده بشه. در مقام قضا قاضی تعلیماتی به طرفین نمیدهد. اینم در اینجام در از این روایات استفاده میشود ولذا در روایت دیگه هم داریم که بعد از ماجرا فرمود اگر مردم این کارا میکردن، توبه میکردن، بهتر از این بود که بیان این کارا رو بکنن. از این روایات میشه که معلوم میشه که در حق الله هم قاضی در قضاوت نباید تعلیم بده، باید قبلا راههایی اگر هست به مردم نشان بدن. بسیار خوب، حالا یه سوالی کنم، این روایاتی که تا به حال داشتیم هیچ کدام توش جلد بوده؟ نبوده. تا این پنجتا روایت هیچ اثری از جلد نیست، تمامش رجم. و اما آخرین روایتی که نقل میکنیم، روایتش ششمی که ما نقل میکنیم، اون درباره رجمی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرد. ایشون هم در روایات ما داره، کسی آمد و 4 بار اقرار کرد و رجم کرد، ولی اسم مائز توش نیست. قاعدتا همون مائزه، ولی ما که گفتیم تو روایات ما مائز نیست در 4 بار اقرار، اسمش نیست، رجلان داره. حالا از قرائن خارجی میفهمیم اون یه بحث دیگریه، تصریح به نام مائز نشده، ولی قرائن نشان میدهد همونه. صاحب و صاحب این روایت رو در این باب نقل نکرده، بلکه در باب فرار از حفیره که یه باب قبل از باب 16 است نقل کرده. حدیث 2 باب 15، 2 باب 15، ان یونس، ان عبان، ان ابوالعباس. ابوالعباس متعدد داری، چندین ابوالعباس داری، و ظاهرن بعضی ثقه و بعضی غیر ثقه. باید یه مقدار گردش کرد ابوالعباسی که عبان از اون نقل میکنه، ببینیم کدام ابوالعباسه. میخوام بدونیم ابوالعباس ثقه است یا غیر ثقه است، یا راوی قبلش نگاه میکنیم، یا امامی که از اون نقل میکنه. در رجال این طوریه، مشترکات رو از 2 راه میشود پیدا کرد. یکی روات اونها کیا هستن؟ شاگردان. یکی اساتید. به قرینه اساتید و شاگردان رجال رو میشود در اون جایی که مشترکن شناخت. ابوالعباس در رجال شاید 6 نفر 7 نفر داشته باشیم. باید ببینیم ابوالعباسی که از اصحاب امام صادقشون داره، عن صادق علیه السلام، و ابوالعباسی که شاگردش عبانه، راویش عبانه، ببینیم به کدام میخونه. من یه مقداری بررسی عاجلی کردم، ندیدم تو روایات اونها کنار از هم تفکیک کنیم، ولی اینجا چون کاری به این حدیث از نظر مجلس واحد نداریم، چون این روایت جز مجلس واحده، احتیاج بهش داریم در بحث آینده. اینم از روایت مجلس واحده، یه روایت عن علیین خوندیم امروز مجلس واحد بود، این روایت پیغمبر مجلس واحده، و لذا سندش باید با دقت بررسی کنیم تا بتوانیم در مجلس واحد روش تکیه کنیم. 1 باب 15، دیروز قضیه مائز رو خوندیم، ولی سخنی از اقرارهای 4 گانه نبود. در اونی که اسم مائز بود سخنی از اقرار 4 گانه نبود. در اینی که اقرار 4 گانه است، رجلان داره، جا رجلان نداره مائز. البته این 2 روایت رو هم بریزیم با قرائن میتونیم بفهمیم همونه، ولی تصریح به نام مائز در حدیث 2 نیست. اینو دقت کنید، حدیث 1 کلمه مائز داره، اما اقرارهای 4 گانه نداره. این حدیث 2 داره اقرارهای 4 گانه، ولی رجلون داره، اسم مائز نداره. 2 حدیث رو هم بریزیم با قرائن میتونیم بفهمیم که درباره یه شخص سخن میگه، ولی این غیر از این است که تصریح شده باشد به این اسم در حدیث 2. اینا برای این است که در احادیث در این گونه موارد خب باید دقت بشه، چون جزئیات احادیث سرنوشت ساز الان در بحث ما. ما در بحث مجلس واحد میرسیم، روایت زیاد دم دست نداریم. اقرارهای چارگانه الان 6 تا حدیث تا به حال نقل کردیم، مسلم هم هست و همون کثرت احادیث کافیه، ولی در مجلس واحد خیلی حدیث نداریم، 2 تا حدیث اول آخرش داریم. اینا رو باید یه مقدار دقت بیشتری باید تو جزئیاتش کنیم. اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریه که حضرت بخشیدش، اون یه بحث دیگریه. اون باب سرقت و بخشیدن به خاطر فرمود تو رو به خاطر قرآن بخشیدم، اون در باب سرقت میرسیم انشاءالله. حالا اجازه بدید من این حدیث رو بخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلون فقال اینی زنی تو، فصرف النبی صلی الله علیه و آله و سلم وجهه عن صورتش برگردون، فعطاه من جانبه الاخر از اون ور اومد، ثم قال مثل ما قال، باز گفت اینی زنیتون، فصرف وجهه عن، باز پیغمبر صورت برگردون، ثم جاء الثالثه، دو مرتبه از اون طرف آمد، فقال یا رسول الله اینی زنیتو و عذاب الدنیا احون من عذاب الاخره، عذاب دنیا احون از عذاب آخره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابی صاحبکم جنه بعثون، آیا این مؤمن دیوونه است یعنی جنه؟ فقالوا لا، فقر علی نفس الرابعه، ظاهرش این است باز تو همون مجلس چارو میدم گفت، فامر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یرجم، فحفروا له حفیره، و بعدنم فرار کرد و بعدنم دنبالش کرد زبیر و ساق بعیری زد و کشتشو، فاخبر النبی بذلک فقال هلا ترکتموه، چرا حالا که فرار کرد تعقیبش کردید؟ اقرار کرده بود تعقیب نباید بشه اگر فرار بکنه، که نه فرارش انکار است و انکار بعد از اقرار در این مسائل پذیرفته است. ثم قال لبستتر ثم تاب کان خیرا له، اگر استتار میکرد توبه میکرد برای او بهتر بود. نه این است این کارم حرامه. بعضیا سوال میکردن خود این کار حرام نبود که بیاد خدمت پیغمبر اینو بگه؟ نه، اگر حرام بود که پیغمبر میگفت چرا فعل حرام به جا میاری؟ برو دفعه دوم نگو دیگه. الان که اقرار کردی بعد غلطی کردی، دیگه از این غلطهای بد نکو. نگفت بهش پیغمبر. این دلیل بر این است که جایزه برای پاک شدن برن بگن، ولی از این بهتر استتار و توبه است. توبه بهتره، نه این است که این عمل که اون زن به جا آورد یا اون مرد به جا آورد آمدن اعتراف کردن این حرام، اعتراف به گناه حرام، در محضر قاضی حسابش جداست تا جلو مردم. خب این 6 تا حدیث. حالا ما میخواهیم یه نتیجه گیری کنیم. این بحثی بحث البته تمام نمیشه، به این زودی باید تکمیل بشه، ولی نتیجه گیری کنیم و بعد حدیث معارض رو بخونیم، چون یه حدیث معارضی داره که صاحب جواهر و دیگران حدیث معارض رو نقل کردن در مقابل این 6 تا حدیث. یه حدیث معارض داریم. جمع‌بندی این است که این 6 تا حدیث همش دلالت کرد 4 تا اقرار لازمه، 3 تا فایده نداره، و حتی ظاهرش این است که اقرار جانشین شهادت میشه. 4 تا شاهد، این 4 تا اقرار، کل اقرار به منزلت شهاده. اون روایت اولی که از علی علیه السلام خوندیم، قال اللهم هذهی شهادتون واحده، هذهی شهادتان، هاتان شهادتان، و همچنین حضرت اسم شهادت رو اینها گذاشت، هر اقراری رو به منزله شهادتی گرفت. چهار اقرار، چهار شاهد. خب دلالت اینا خوبه، اسناد بعضیش قویه. به فرض که اسناد بعضیش هم ضعیف باشه، مشکلی در مسئله ما ایجاد نمیشه، برای اینکه شش تا حدیثه و تازه این احادیث عمل اصحاب هم بطق به این احادیث هست و از این نظر ما هیچ مشکلی در اینجا نداریم. پس دلیلمون از این نظر کافی. تنها یه دونه مشکل در این احادیث هست که اشارم کردم. اون مشکل چی بود؟ این منحصر به باب رجمه. حالا آیا میشه کسی بیاد تفصیلی قائل بشه بگه این احادیث باب رجمه، ما در باب رجم چهار تا شاهد میخواییم، در غیر باب رجم چهار تا شاهد نمیخواییم؟ ما نداریم حدیثی که چهار تا شاهد داشته باشه و تو باب رجم نباشه. همش باب رجم. دیگران هم اعتراف کردن، آقایونی هم که بررسی کردن اعتراف کردن، مخصوصا مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک تصریح میکنه که هیچ روایتی نداریم جز روایات رجم. حالا چی کنیم؟ آیا می توانیم ما یه تفصیلی قائل بشیم بگیم آقا قدر متیقن باب رجم چهار شاهد، بقیه جاها رو میذاریم به همون چهار اقرار، یعنی بقیه جاها رو میذاریم یه اقرار، نه دو تا اقرار، بیش از این دلیلی نداریم بر لزوم اقرار. اقرار هم جانشین شاهد بشه، دو اقرار در مقابل دو شاهد. نه، ابن ابی عقیل تفصیل بین رجم و جلد قائل نشده. نه، بین این دوتا ابن ابی عقیل هم قائل نشده. ولیکن در اینجا دو مشکله. یه مشکل این از احدی این تفصیل قائل نشد، نه از اهل سنت نه از شیعه. اهل سنت هم بین رجم و غیر رجم فرق نداشتن ظاهرن، اونا هم تفاوتی بین این دوتا قائل نشدن. وقت اونا تفاوتی قائل نشدن، شیعه هم قائل نشده، ما چطور میتونیم یه همچین تفسیر قائل بشیم؟ بنابراین ما باید القاء خصوصیت از این روایات کنیم و از باب رجم باب جلد رو هم بگیم. این برو برگرد نداره. اجماع علمای اسلام بر این مسئله است که لا فرق بین الجلد و رجم، هر دو چهار شاهد میخواد. روایات ما کوتاه اما با القاء خصوصیت چاره ای نداریم از این که بیاییم اونم ملحق کنیم. نه، عمده اون اجماعی که سبب القاء خصوصیت میشه. اجماع البته القاء خصوصیت ما نمیتوانستیم بکنیم، از اهم به مهم نمیمدیم، این اجماع است که جلو ما رو گرفته. حالا اولا، ثانیا اگر ما شبهم بکنیم، حداقل شبهم بشه، بگیم داخل شبهه است، نمیدانیم آیا در جلد چهار تا لازمه یا در جلد بله دو تا کافیه یکی کافیه، شبهم بکنیم باز الحدود، رجمم از حدوده، جلدم از حدوده. الحدود تدرع به شبهات، به مقتضای الحدود تدرع به شبهات عمل میکن. و اما روایت ما، بنابراین معلوم شد که ما فرقی بین جلد و رجم نمیذاریم، یکی به واسطه این اجماعی که علمای اسلام همه دارن و یکی هم به خاطر الحدود تدرع به شبهات ما در اینجا. و هم نتیجهش این میشه که در بله این سوال هم شده، این سوال خوبیه، اجازه بدید من این سوال رو مطرح کنم. شاید به این انقلت و قلت هم دیگه نرسیم، به اون روایت دیگر. قبل از انقلت و قلت باید بشارت بهتون بدم که فردا هم به مناسبت تولد حضرت فاطمه زهرا تعطیله، چون از تعطیل خوشحال میشن بعضیا علا کل حالین، ولی نه به خاطر تولد حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله خوشحال میشیم. واقعا این بیبی وجود بسیار پربرکتی است، هرچی تجلیل از ایشون بشود به جاست. ما هم اون جلسه جشن منزل رو از ساعت 10 تا 12، ولی قایت جز مقیا نیستا، از ساعت 10 تا 12 اون جلسه رو داریم انشاءالله، تیمون و تبرک. چهارشنبه درس هست، فراموش نشه. و اما انقلت اجازه کن، اجازه بدی، انقلت خوبیه، بهتر از این حرفیست که میزنید. و اما انقلت، بعضی ها گفتن که از خود این روایات هم ما میتونیم در بیاریم که در جلد 4 تا لازمه، در جلد 4 تا لازمه. چرا؟ برای این که دفعه اولی که آمد اقرار کرد، چرا حضرت نفرمود خب یه اقرار کافیه، بخوابونید 100 تازیانه بزنید؟ معلوم میشه تازیانه هم به یه اقرار کافی نیست، نه دفعه اول نه دفعه دوم. چرا در دفعه دوم نفرمود اینا بخوابونید 100 تازیانه بهش بزنید؟ چرا؟ از اینا معلوم میشود. اجازه بدید من این قلتو پرورش بدم، بعد قلتوشو میگم دیگه. از این معلوم میشود که جلد هم به یه مرتبه نمیشه، به دو مرتبه نمیشه. حتی بعضیاش نگفت من شوهر دارم یا زن دارم، بعدن ازش سوال کرد زن داری؟ زن تو شهر با تو هست، زندگی میکنه، زندگی نمیکنه و اینها. فبنان علازاله خود متن این روایات این است، با اقرار واحد لا رجم ولا جل، با دوتا هم لا رجم ولا جل، با سه تا هم همینطور. پس نگید تو روایات ما چیزی در این باره نداریم، خود این روایات داله این قول. اما قول تو رو دقت کنید، قول تو این که علی علیه السلام یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنبال دو مسئله بودن. یه مسئله دنبال این بودن که آیا این دیوونه هست یا نیست، چون باید از کمال عقلش با خبر بشن، به واد داره برو تو ما سوال کنی، و همچنین باید ثابت بشه همسری داره یا نداره. در بعضی از روایاتش معلوم شد اول کار نگفته این همسر دارم یا نه، باید تحقیق از دو چیز بشه، محسن و غیر محسن بودنش تحقیق بشه، و تحقیق هم بشود از این که دیوونه است یا عاقله. بعضیاش هم که از اول میگو محسنم یا محسنه هم، از اول باردار بود، یا مثلا گفت من شوهر دارم یا گفت زن دارم، از اول معلوم بود. بنابراین جای این نبود که حد غیر محسن در باره اینها جاری بشه. اگر جاری نکردن تحقیق دیوانگی و عقل، تحقیق از این که زن دارد و ندارد و سایر جهات بوده. پس به این به تنهایی نمیشود ما. و اما روایت معارض روز چهارشنبه انشاءالله میخوانیم.